ولا يحيطون بشيء من علمه شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما وهو العلي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا خرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات كأصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم در تفسیر سوره مریم علیه السلام رسیدیم به آیه 58. که می‌فرماید اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم و ممن حملنا مع نوح و من ذریه ابراهیم و اسرائیل و ممن هدینا و اجتبینا اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا که البته سجده مندوب است، مستحب به سجدهش که اگه کسی بخواد اشکال نداره سجده کنه، خوبم هست. می فرماید اینان کسانی هستند که نعمت داده از خداوند بر آنان از نبیین، از انبیا، از ذریه آدم و از کسانی که حمل کردیم ما همراه نوح و از ذریه ابراهیم و اسرائیل یعنی یعقوب علیه السلام و از کسانی که هدینا و اجتبینا و از کسانی که هدایت کردیم ما و برگزیدیم ما اذا تتلا علیهم آیات الرحمن هنگامی که تلاوت می شود بر اینان آیات حضرت رحمان خروا سجدا و بکیا با حالت بکا به سجده می افتند اولئک الذین اینها کسانی هستند اینها یعنی کیا؟ اون انبیایی که از ابتدای سوره تا اینجا شمردن چند تا بودن؟ کی تفسیر نگاه کرده؟ شما نگاه کردی؟ شما تو تفاسیر نوشتن علما اختلاف کردن 10 تا 11 تا 10 تا تا اینجا 10 تا پیامبر نام برده شده حضرت زکریا، حضرت یحیی، حضرت عیسی مسیح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت هارون، حضرت یعقوب که قبل از اینا بود البته، حضرت اسماعیل و حضرت ادریس 9 تا شد. بله یکی از جا انداختیم. گفتیم حضرت ابراهیم نه غیر از حضرت مریم ببینید اولش حضرت زکریا حضرت یحیی 2 تا حضرت عیسی مسیح حضرت ابراهیم بعد از حضرت ابراهیم شد حضرت موسی آره نه ببخشید بعد از اسحاق و یعقوب بعد موسی علیه السلام حضرت هارون اسماعیل و ادریس شما فکر کنم نبودید یا اینکه آره تو تازه رسیدید ما سوره مریم رو داریم بحث میکنیم از ابتدای سوره مریم یه سری انبیای نام برده شدن اونا رو میگیم ذوالقرنین مال تو مشهد تفسیرش بود اونم سال قبل تازه نه امسال و و یه پیامبر دیگه هم گفت که از تو قرآن نیامده، گفت شیس، من اینش خیلی کشته منو، از شیس تو قرآن نیامده نام مبارکش. حالا من کیارو میشمرد؟ خب 10 تا پیامبر رو تا اینجا نام برده، اما یه نکته ای هست عزیزان، چرا این 10 تا پیامبر دقت میخواد؟ یعنی خیلی کار میخواد، مفسرین زحمت کشیدن، ولی من ندیدم کسی رو اینا کار کرده باشه. چرا این 10 تا پیامبر رو خدا نام برد؟ حالا این 10 تا پیامبر رو نام برده، میاد اینجا در موردشون میخواد یک توضیحی بده. علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد میفرماد معمولا اول سوره ها یه براءت استحلالی، یعنی یه مقدمه‌ای خداوند میفرماد، بعد مثلا از انبیا یاد میکنه، اما اینجا نه، برعکس، اول یه انبیایی رو نام برده، آخر این داستان ها اومده یک مطلبی رو فرموده. این چینش این انبیا با این مطلبی که اینجا میخواد بگه یه ارتباطاتی داره. حالا ببینیم چی در میاد، یعنی چقدر میتونیم بفهمیم. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین، انعم الله علیهم، نعمت داده از خداوند بر ایشان، از نبیین، از ذریه آدم، چند تا از خیلی داره تو این آیه، دقت کنید، میفرماد اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریت آدم و ممن حمل نام انوح و من ذریت ابراهیم و اسرائیل و ممن هدینا و اجتبینا. چقدر من و ممن؟ خب باید اون بحثشو بیاریم روی من، که من چند تا معنا داره، بعد اینجا هر کدوم از منها به چه معنای اشاره داره، اونا رو باید بگیم. اما قبل از اینکه به من برسیم، انعم الله علیهم، نعمت داده از خداوند بر اینان، این نعمت چیه؟ این نعمت، نعمت ولایته. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. در قدیر خم که ولایت رو معرفی کرد، فرمود نعمتم رو تموم کردم بر شما. نعمت ولایته. پس انعم الله علیهم، اون اینها کسانی هستند که خداوند نعمت داده به اینها، یعنی چی داده؟ ولایت داده به اینها، و اینها هستند که صاحب صراط مستقیمن. در سوره حمد میخونیم چی؟ صراط المستقیم، صراط اهدنا صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، به راه مستقیم، راه کسانی که به آنان نعمت دادی. اهدنا، ما رو هدایت کن. یادتونه در تفسیر همین سوره بود، همین سوره مریم، متو سال قبل بود، گفتیم انبیا صاحب صراط مستقیمن، چون در آخر سوره طه میفرماد فستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدا. به زودی میفهمید چه کسی صاحب صراط مستقیمه و چه کسی به آن هدایت شده است. تو سوره حمد میگیم چی؟ اهدنا صراط المستقیم، ما رو هدایت کن به صراط مستقیم. بعد میگیم صراط مستقیم مال کیه؟ صراط الذین انعمت علیهم، صراط مال اون کسانی که به اونها نعمت بخشیده ای، اونا صاحب صراطن. دیگران که مؤمنن هدایت شده به این صراطن. خیلی به اینا فرقه. از نهج البلاغه هم آوردیم، در اون خطبه‌ای که امیرالمومنین می‌فرماد لا یغاس به آل محمد، اللهم صل علی محمد من هذه الامه احد، هیچ کسی از این امت با آل پیغمبر قابل قیاس نیست. بعد می‌فرماد هم اساس الدین، چون اساس دینن، رکن یقینن، اونا صاحب دینن هستن. فرق میکنن با یک مشرک عرب مشرکی که حالا هدایت شده چقدر از اسلام و فهمیده چقدر نفهمیده. پس این انعمت علیهم صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که به آنان نعمت بخشیده ای، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. تو بعضی از ترجمه های قرآن اینجوری می نوشته، اینجوری ترجمه کردن، سوره حمدو میگم، ما را هدایت کن به راه کسانی که به آنان نعمت بخشیدی، نه راه کسانی که به آنان غضب کرده ای و نه راه گمراهان. اینم میشه ترجمه کرد. اما یه ترجمه دیگه هم هست، میگه ما را هدایت کن به صراط کسانی که به آنان نعمت بخشیده ای بدون اینکه بر آنان غضب کرده باشی و نه راه گمراهان. یعنی اینها که بهشون نعمت بخشیدی دیگه غضب بر اونا نکرده ای، اینا دیگه مورد غضب، یعنی گناهکار نبودن، صاحب عصمت بودن. و اینا کیان؟ اینجا میگه من النبیین اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین، از نبیین داره ذکر میکنه. اینها کسانی هستند که خداوند نعمت بخشیده است بر آنان، از نبیین، از ذریه آدم. من در عربی همون از در فارسی میشه، که چند جور من داریم. یه من تبعیضیه است. من تبعیضیه وقتی به کار میره که شما از یک مجموعه چند تا دونه اون چیزو میخوای، اراده میکنی. مثلا میگیم از افرادی که اینجا نشستن، از کسانی که اینجا نشستن بعضی عینکی هن. از یعنی چی؟ یعنی یه تعدادشون از کسانی که اینجا نشستن. یا مثلا ظرف میوه است، میگی از اون میوه ها به من بده. از آن میوه ها یعنی یکی دو تاشو، نه اینکه همه شو که نمیگی، میگی از یعنی یکی دو تاشو. این من میگیم چی؟ تبعیضه، یعنی بعضی. یه من جنسیته. وقتی میگیم از آن یعنی از این جنس. شما کتاب خونه میری میگی آقا من از این کتاب میخوام، یعنی بعضی ورقای این کتاب میخوام. نه، میگی از این جنس، از این نوع کتاب میخوام. یه اونجا تبعیضیه نیست. یه من داریم، من ابتدایی است. مثلا میگی که آقا شما از کجا آمدی؟ میگه از قم. از قم یعنی ابتدای حرکت من کجا بوده؟ قم بوده. این من چی میشه؟ ابتدایی میشه. شما اهل کجا هستید؟ من تبیینیه که از به کار میبره برای تبیین، روشن کردن، که گاهی وقت نزدیک میشه به همون جنس، من جنسیه و نوعیه. حالا اینجا اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین، یعنی از من جنسیته، از جنس انبیا هستن. این کسانی که خدا نعمت بخشیده از جنس انبیا هستن. من ذریت آدم، از ذریه آدم. این از چیه؟ تبعیضی است، چون همه ذریه آدم که پیامبر نیستن. ها، از ذریه آدم. آقا ذریه یعنی چی اون وقت؟ ذریه یعنی اولاد. ذریه از زر گرفته شده، زر به معنی مورچه است. این کثرت اولاد و نوه ها و نتیجه ها رو عرب میگه چی؟ ذریه، یعنی بچه ها، نوه ها، نتیجه ها، همینا رو در بر میگیره. وقتی میگه ذریه یعنی ما تو فارسی چی میگیم؟ مثلا میگیم نوادگان، از نوادگان فلانی، من ذریه آدم، از ذریه آدم، از نبیین انها، من النبیین من ذریه آدم، و ممن حملنا مع نوح. قبل از اینکه بریم این قسمت، از ذریه آدم کیو ذکر کرده خدا؟ حضرت ادریس رو، تو این انبیایی که فرمودن، حضرت ادریس گفتیم قبل از نوح بود دیگه، از اولاد آدم علیه السلام بود. خب و ممن حملنا مع نوح، و از کسانی که حمل کردیم ما با نوح. این ازم باز چیه؟ تبعیضی است. از کسانی که حمل کردیم در کشتی نوح، در کشتی حضرت نوح، هفتاد و اندی سوار شدن، هفتاد و اندی در کشتی نوح سوار شدن، از مؤمنانی که مؤمن بودن ها، چون امتحان شدن. اینا که با نوح سوار کشتی شدن آدم معمولی نیستن، چون خداوند می‌فرماد و ممن حمل نام نوح، و از کسانی که ما با نوح حملشان کردیم. گفتیم اونقدر بلا زیاد بود در زمان حضرت نوح که خیلی ها برگشتن از ایشون، خیلی طول کشید تا فرج بیاد، که اون داستان کاشت هسته خرما رو از جانب خداوند آمد برای حضرت نوح، که گفتین هسته ها رو بکار، خرما سبز شد، خرما بخوری، دعا کنی، دعات مستجاب میشه، که خدای ما از دست اینا نجات بده. وقتی به قومش گفت، یه ده گفتن بو 15 سال طول میکشه خرما سبز بشه، به بار بشینه، کافر شدن. یه ده منافق دو دل نمیدونستن، یه ده پاسف وایستادن، هسته ها رو کاشتن، 15 سال صبر کردن، تو اون سختی و مشقت خرما ها سبز شد، حضرت نوح خورد، جبرئیل نازل شد، این هسته ها رو بکارید خرما سبز بشه، 15 سال دیگه اونجا خرما داد بخوری، داد مستجابه، یعنی حاجتت برآورده است. باز از اینو گفت، یه دو گفتن این المعلوم سرکاری ما هستن، تو سختی هم معلوم میشه، تو لنگات رو پاد بندازی 15 سال صبر کنی، تلویزیون نگاه کنی، فوتبال، هیچ مشکلی نداره، زیر فشار و سختی باشی، نماز نتونی از ترس بخونی، منتظر فرج باشی. آقا باز منتظر شدن 30 سال، خورما سبز شد، خورد، باز جبرئیل نازل شد. از خود حضرت نوح خجالت میکشید، خود حضرت نوح خجالت میکشید بگه، گفت باز جبرئیل گفت این هسته ها رو بکارید، دفعه سوم که خورما داد مستجاب میشه. باز یه عده کافر شدن، یه عده دودل شدن، یه عده پاسف و ایستادن، هی میریختن، اون به اصطلاح اونایی که سست بودن میریختن. 40 خورده‌ای سال طول کشید. بعد جبرئیل نازل شد، حالا خرماها رو جمع کنید، درختها رو ببرید، با این کشتی درست کنید، با این چوباش خرماهاش هم نگردید، غذای توی کشتی غذا میخواید 40 روز 50 روز چند وقت با تو کشتی باشید. دلیل داره میگه بکار صبر کن، بکار صبر کن، نمیخواد سر کار بذاره تو رو، حکمت داره میگه این کارو کن. لذا اونایی که سوار کشتی شدن با نوح علیه السلام خیلی کسی بودن، یعنی مؤمنان خالص خالص بودن. خدا رحمت کنه همشونو، رضوان خدا بر ایشان باد. و ممن حملنا مع نوح و من ذریت ابراهیم، و از ذریه ابراهیم کی میتونه باشه؟ اسحاق و اسماعیل و اسرائیل. اسرائیل لقب حضرت یعقوبه، حضرت یعقوب هم آورده اینجا جدا از حضرت ابراهیم آورده. چرا میخواد اون شاخه رو جدا کنه؟ شاخه اسماعیل، بنی اسماعیل رو میخواد جدا ذکر کنه. و ممن هدینا و اجتبینا، و از کسانی که اینجا ممن تبعیزی است تو این قسمت، ممن هدینا و اجتبینا یا تبیینی است، اینجا دیگه تبیین داره میکنه، تبعیض نمیاره. ممن هدینا و اجتبینا، اون کسانی را که ما هدایت کردیم و برگزیدیم. آقا خب مگه اینا را نگفت خداوند؟ میگیم ها، اینجا نکته ایه. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که اول فرمود من النبیین، از انبیا، ان عمل الله علیهم، اون کسانی که خدا به اونا نعمت داده، نعمت ولایت داده، میشه غیر انبیا هم باشن؟ بگید از کجا میگید؟ ممن حمل نام انو دیگه؟ نه، میخواییم بگیم ممن هدینا و اجتبینا غیر از نبیینن، باید به آیه قرآن استدلال کنیم که این ممن هدینا و اجتبینا غیر این پیامبرانیه که ذکر کرده. ها، آیه قرآن میفرماد که و من یطع الرسول فقد اطاع الله، اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. میگه اونها همراه کسانی هن که خدا به آنها نعمت داده است، من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسب اولئک رفیقا. غیر از نبیین سه تا گروه دیگر هم میگه اونجا، صدیقین، شهدا، صالحین. اینجا ممن هدینا و اجتبینا همون صدیقین و شهدا و صالحین هن. صدیقین و شهدا و صالحین که نبیین نیستن ها، صدیق داریم نبی نباشه، بله، حضرت مریم و امه صدیقه، همینجا میگه ذکرش نرفت. شهدا و صالحین که این ممن هدینا و اجتبینا همون غیر انبیایی هستن که صاحب ولایتن، پیامبر نیستن اما صاحب، مثل حضرت مادر موسی که بهش وحی میشه، مثل حضرت مریم که ملائکه باش صحبت میکنن، مثل جناب ذوالقرنینی که عزیزمون اسمشونو بردن، پیامبر نیست ولی خب ممن حدینا وجتبینا، قبل از اینکه حالا آیه رو باز بقیهش رو بگیم ادامه بدیم، یعنی اذا تطلا رو ادامه بدیم، یکی برگردیم تو آیه. تا قبل از این آیه گفتیم چند تا پیامبر اسم برده شد؟ 10 تا. تو این آیه چند تا اسم برده شد از اونایی که اسم برده نشده بود؟ بله دیگه، آدم و نوح. آدم و نوح، چون ابراهیم و اسرائیل رو ذکر کرد در آیه قبل، آیات قبل، ایشان چند تا؟ 12 تا. این ذریه ها رو دقت کنید عزیزان، ببینید اینها همه در دل همن، این ذریه ها در دل همن، یعنی ذریه اسرائیل ذریه ابراهیم هم هستن، ذریه ابراهیم ممن حمل نام انوهن، چون خود ابراهیم جز اولاد اون کسانی که در کشتی نوح بودن، و خود ممن حمل نام انوه از ذریه آدمن. این اختصاص بعد از تعمیم، این خاص بعد از عام، ذکر خاص بعد از عام، علتی داره این ذکر خاص بعد از عام، یعنی این ذریه ها همه تو دل همن، اما اینجا اومده اینا رو شاخه شاخه کرده، یعنی شاخه ها رو جدا کرده از هم. چرا؟ حضرت علامه طباطبایی میگه اینجا 4 مرحله ذکر شده، یکی ذریه آدم، یکی ممن حمل نام انوح، یکی ذریه ابراهیم، و دیگری ذریه اسرائیل. اینها چرا این 4 تا رو جدا کرده از هم؟ چرا این 4 مرحله رو آورده؟ ایشون یه مطلبی فرمودن، مطلبیه، حالا من خیلی یه چیز دیگه به ذهنم رسیده، مطلبی که علامه در تفسیر المیزان فرمودن رو نگاه کنید، که این 4 مرحله میگه از مثلا هدایته، موقعی که آدم نزول میکنه، موقعی که حضرت نوح مثلا از کشتی پیاده میشه، خب ولی چیزی باز نشد اینجا. این 4 مرحله‌ای که فرموده و انبیایی رو از هر کدام ذکر کرده، یه چیزی میخواد بگه. اینی که میگم دقت کنید، چون جایی نوشته نشده، این چیزی که بنده تحقیق کردم به نظرم این آمد. در هر کدام از این انعم الله علیهم که اینجا ذکر کرده، این 4 مرحله، یک بابی باز شده به روی انسان، یک بابی باز شده. بابش چیه؟ در ذریه آدم باب چی باز شده؟ نگاه کنید رو قرآن، بگید به من نگاه نکنید، رو همین آیه نگاه کنید، ببینید باب نبوت، من النبیین من ذریت آدم. پس تو ذریه آدم، مخصوص آدمه، ذریه آدمه، پس باب نبوت باز شده. خب حضرت نوح بابش چی باز شده؟ باب رسالت. چون میدونید ما قبل از حضرت نوح رسول نداریم، رسول الله نداریم. یعنی خود حضرت نوح هم که آمدن به عنوان رسول، مردم تعجب میکردن، میگفتن ما سمعنا به هذا فی الملت الاخره، ما همچین چیزی نشنیدیم اصلا که یه نفر بگه من از طرف خدا پیغام آوردم، یه نفر بگه من از طرف خدا برای شما حرف آوردم. اصلا ما چنین چیزی نشنیده ایم. ببینید، ما سمعنا به هذا فی الملت الاخره، حتی در ملت‌های دیگه هم چنین چیزی شنیده نشده. نه اینکه اینجا نبوده، تو این ملت نبوده، از تو ملت‌های دیگه هم چنین چیزی نبوده که باب رسالت گشوده میشه در زمان حضرت نوح علیه السلام. خب در زمان حضرت ابراهیم باب امامت، باب امامت زمان حضرت ابراهیم، انی جاعلک للناس اماما، قال و من ذریتی، گفت از ذریه منم قرار بده. حالا فرمود لا ینال و عهد الظالمین، عهد من به ستمکاران نمیرسه ولی به صالحان میرسه. بعد در ذریه اسرائیل چی؟ هر کی اینو گفت یه جایزه پیش من داره. پادشاهی، حکومت. چون از ابراهیم که حکومت نداشت که، داشت؟ نه. شما در قرآن حکومت رو، پادشاهی رو کجا میخونیم؟ در بنی اسرائیل میخونیم. حالا یه ذره دقت کنید، تو چینش انبیا، در چینش انبیا که داستانا رو میگفت، یادتون ابراهیم رو فرمود، اسحاق رو فرمود، یعقوب رو فرمود، موسی رو فرمود، هارون رو فرمود، بعد گفت اسماعیل. چرا خدای چرا اسماعیل آوردی تای بنی اسرائیل گذاشتی؟ ها؟ چرا تای بنی اسرائیل گذاشت؟ بگید. چون ببینید از نسل پیامبر ما کسی به حکومت رسید؟ نه. یعنی غصب شد، حقشون هست ولی غصب شد. اما فرمود پیامبر که از نسل من کسی هست که می آید جهان را پر از عدل و داد می کند، حکومت می کند بر جهان. لذا اسماعیل را آورد بعد از بنی اسرائیل که این باب که مفتوح میشه اینا سهم دارن، حکومت سهم داره بنی اسماعیل. اونم چه سهمی؟ سهمی که کل دنیا رو در تحت حکومتش میگیره. دقت فرمودید چی شد؟ انشالله که ببینیم دولت ایشون رو. اولئک الذین انعم الله علیهم. چند تا پیامبر ذکر شد رو هم دیگه؟ 12 تا. عجب، عدد 12 هم خودشو نشون میده اینجا. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریت آدم و من حملنا مع نوح و من ذریت ابراهیم و اسرائیل و ممن هدینا و اجتبینا. و اینها هم که اولیاء الله هن، که دیگه جزء نبیین نیستن، امام هستن اما جزء نبیین دیگه نیستن. اذا تطلا علیه ما آیات الرحمن خروا سجدن و بکیا. هنگامی که تلاوت می شود بر آنان آیات الرحمن، خروا می افتند، سجدن سجده کنان و بکیا و گریه کنان. اینا چرا به سجده و گریه می افتند؟ به احترام، بگید، آیات الهی. خب آقا دیگران آیات الهی خونده بشه گریه میکنن، سجده میکنن. نه. به مؤمنین قرآن چی دستور میده؟ اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، گوش بدید و سکوت کنید، لعلکم تفلحون. مؤمنین اونجوری نیستن که مثل اونا. اونا انعم الله علیه من، به اینا باید بگی چیکار کن. به مؤمن میگن سکوت کن، قرآن خونده میشه گوش کن، شاید رستگار بشی. ولی اونها وقتی خونده میشه آیات الهی برشون، به سجده میفتن، گریه میکنن. نکته، هرچی معرفت انسان بالاتر باشه خشیت و خشوع و خضوعش بیشتره، ترسش بیشتره. انما یخشى الله من عباده العلماء، به درستی که میترسن از خدا بندگان عالم او. لذا روایت میگه الخشیت و میزان العلم، خشیت ترازوی علمه. میخوای ببینی طرف چقدر علم داره، ببین چقدر میترسه از خدا، از گناه چقدر میترسه، همونقدر علم داره. اگه دیدی ترسی وجود نداره، علمی هم نیست. حالا لباسش هم لباس علما باشه. بسیار داریم از کسانی که به عبید زاکانی گفتن که، حالا مال زمان خودش رو میگفت البته، ها اینجا فرق میکنه، گفتن شیخ ها شیوخ کجای قرآن آمدن، کجای قرآن ذکرشون، کجای قرآن هست. گفت در کنار علما. گفتن کدوم آیه؟ گفت اونجایی که میفرماد هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا آنان که میدانن با آنان که نمیدانن برابرن؟ گفت اونجا ذکر شدن. لباس علم تنشه ولی جز لا یعلمونه. انما یخشى الله من عباده العلماء، ضربه ضربه که خشیت نمیاره، آخه فقه و اصول که خشیت نمیاره. بگذاریم. این انبیاء الهی وقتی اذا تطلا علیهم آیات الرحمن خروس و جدن و بکیا، چون اهل علمن، هرچی ترس بیشتر باشه معرفت بیشتره. ما شاگردان ائمه داشتیم مثل محمد ابن مسلم. این امام صادق تو اتاق بود، نمی رفت تو اتاق، پشت در اتاق دو زانو می نشست. اونایی که می آمدن بیرون می گفت آقا چی می فرمود؟ خاطر معرفتش که جرأت نمی کنه بره تو اتاق، ولی دیگران سرشون رو می داختن تو، می رفتن می آمدن بیرون. اونی که می ترسه علم و معرفت داره. پای گناه هم که پیش میاد، پای امر الهی پیش میاد، هرچی بیشتر میترسه علم داره. اینها چون انعم الله علیه من، اینقدر خشیت دارن. بعد خداوند سبحان حالا آیه دیگه هم در مورد مؤمنین هست که انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. مؤمنین وقتی یاد خدا میاد قلوبشون وجل میشه، ترسان میشه، و هنگامی که آیات خدا بر آنان تلاوت میشود تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، ایمانشون زیاد میشه و بر پروردگارشون توکل میکنن. مؤمنین رو اینجوری میگه. اما اینا انعم الله علیهم، اینا فرق دارن. خداوند در صفت این انبیا میخواد اینا رو بستاید. اینا چه میکنن؟ یه خروس و جدن و بکیا، با گریه به سجده میفتن. سجده اون نزدیکترین حالت انسان به خداست. آقا چقدر روایاتی داریم در مورد سجده، سجده های طولانی انبیا، که مثلا در خود اصول کافی روایتی از میگه هیچ پیامبری نیست نیامد مگر که خداوند از چند چیز از این پیمان گرفت، یکی سجده بود. سجده های طولانی روایت داریم، حضرت ابراهیم در سجده از دنیا رفت. به به، از چه حالی داره انسان تو سجده بره، تو سجده خوابت ببره. سجده های مستحبی ها، خداوند مباهات میکنه به بنده‌ای که تو سجده خوابش میبره. میگه نگاه کنید بنده من جسمش خسته است، روحش پیش من، جسمش اونجا تو حال سجده است. که گفتن یه سجده طولانی، هر چقدر حال طولانی، هر چقدر به اندازه خودت طول میخوای بدی قبل خوابت، دوری که نماز بخون یه سر به سجده بذاری، هر چقدر تونستی طول بدی. سجدن و بکیا، بعد گریه میکنن. آقا در احوالات امیرالمؤمنین چیزهایی که تو عبادات ایشون آمده، امام سجاد سید الساجدین، ذوالصفنات بهش میگفتن، از بس پینه بسته بود قیچی میکرد پینه ها رو، پینه های از بس چقدر سجده باید کنه. بعد امام سجاد میگه کتاب عبادت علی رو میخوند، یه کتابی داشت امیرالمومنین، ذکر و دعا و عبادتاش، دستورالعمل هایی که باید انجام میداد، میگه کوبید زمین امام سجاد، گفت کی میتونه مثل علی عبادت کنه؟ آخه کی میتونه مثل علی عبادت کنه؟ خودش سید و ساجدینه. آقا موسی بن جعفر زندانبانش میگه من میدم یه بعد از نماز صبح این دراز میکشه روی زمین، بعد میگم شاید خوابش برده، یه عبای رو زمین، انگار موقع نماز ظهر بلند میشه بدون وضو تکبیر میگه، میفهمم ذکر میگفته تو سجده. اصلا سجده چه خاصیت، چه چیزی داره که در مورد انبیا میخواد معرفی کنه؟ اولئک الذین انعم الله علیهم، آخرش میفرماد چی؟ خروا سجدا و بکیا. بعد بکا، گریه، اصلش میدونید هیجان احساسه، چون ما انواع و اقسام گریه داریم. یه گریه ای داریم مال درده، بچگیات کتک خوردی که دردت میگیری گریه میکنی، آدم بزرگم خیلی بهش درد بیاد گریه میکنه. خب این یک چیزیه که تو انسان هست. یه گریه گریه درده، یه گریه گریه ترسه، آدم وقتی خیلی بترسه گریهش میگیره، درسته؟ درد نیست اونجا، ترسه. یه گریه گریه غمه، چون برای امام حسین نه درد میکنه جایی، نه غم، نه ترس داری. گریه گریه چیه؟ غمه. بر اثر غم و اندوه گریه میکنه انسان. بازم داریم، بله، یه گریه گریه شوقه، از خوشحالی. در کل احساس تو انسان وقتی خیلی قلیان میکنه انسان گریهش میفته، هر احساسی باشه. یارو چیز قبول میشه، چی میگن، کنکور قبول میشه گریه میکنه، فوتبال اونا تیمشون میبره، این اینجا نشسته گریه میکنه از خوشحالی، یا میبازن این گریه میکنه، سکته میکنه. گریه هیجان احساسه. حالا اینجا این انبیا گریهشون برای چیه؟ چون میگه اذا تتلا علیهم آیات الرحمن، بعضی مفسرین گفتن اینا به خاطر آیات عذاب و از دست بعضی مفسرین آدم میدونه اصلا چی کنه. جناب ابن عربی میفرماد آیات الرحمن، میگه اصلا خودش تأکید میکنه که آیات الرحمنه، به خاطر آیه عذاب نیست. اینا از شوقشون، از سرورشون، از اون ادراکی که خداوند برای ما آیه فرستاده. آخه اینو وقتی انسان عظمت نزول آیات رو میفهمه که عظمت خدا رو پی برده باشه، مثل اون داستانی که یه بار عرض کردم خدمتون، زمان رضا شاه، رضا شاه برای کت خدایی یک نامه نوشته بود، ببخشید مثلا نوشته بود مردی که پدر سوخته تو چرا مثلا این کارو کردی و مثلا این کارو کن چی؟ این نامه رو آورده بود پیش روستایی ها میخوند، گفت ببین رضا شاه نوشته مردی که پدر سوخته به من میگه ها، به من میگه مردی که پدر سوخته تو چرا اینجوری به میگو به من میگه ها، خیلی عظمتی داره برام اسم منو برده. آقا خدای سبحان برای انسان ضعیف وقتی حرف زده، این گریه داره از شوق، از لذت. قرآنو که میخونی اینجوری بخون که خداوند داره حرف میزنه. اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا، با گریه به سجده می افتادن انبیا. حالا ما یه مقدار قرآن می خونیم با دقت بخونیم، خودمو میگم ما شما میشاله گوش میکنید، فقط این دقت رو کن که خداوند اینو گفته، خداوند داره حرف میزنه، همینو دقت کن تو قرآن خوندنت، ببین خداوند چی میگه بهت، اصلا یه لذتی میبری از قرآن، لذتی میبری که منو میگه، منو میگه. آدم دلش نمی از این انبیا جدا بشه بیاد این ور، چون اینجا دیگه اون چیز گذاشت، حالا میخواد پشت سرش بفرماد که فخلف من بعدهم خلفون. ساعت چقدر شده آقا جون؟ یه دقیقه دیگه مونده ها؟ 50 دقیقه نشده، 50 دقیقه هنوز. فخلف من بعدهم خلفون ازاء الصلات و تبع الشهوات فسوف یلقون قیا. پس جانشین شدن بعد از آنان بد جانشینانی که ضایع کردن نماز را و پیروی کردن شهوات را، پس به زودی ملاقات می کنند کجروی خیش را. آیه را یک نکته شو بگیم. فخلف من بعدهم خلفون. آقا شما شنیدی میگن طرف فرزند خلفه، یعنی چی فرزند خلف؟ شایسته، فرزند شایسته است. حالا ناخلف چی میشه؟ ناخلف دیگه فارسی شده دیگه، نا از نای فارسی رو آوردیم سرش. تو عربی ناخلف رو چی میگن؟ خلف. خلف با خلف. فخلف من بعدهم خلفون. عجب قرآن چه عجیبه تو این. فخلف من بعدهم خلفون، جانشین شدن بعد از آنان افراد ناشایستی، ناخلفی. جانشین کیا شدن؟ انعم الله علیهم. ای بابا عجب جانشینانی. برای پیامبر کی جانشین شد؟ وصیش که خانه نشین شد. فخلف من بعدهم خلفون ازاء الصلاة و تبع الشهوات. حالا انشاءالله تا جلسه آینده باز عزیزان تفسیر نگاه کنن، با همدیگه قرآن میخونیم، بیشتر لذت ببریم. خدایا به حق قرآنت، به حق پیامبرانی که در قرآنت ستودی، به حق مؤمنانی که در قرآن از اونها به خوبی یاد کردی، قسمت میدهیم ما رو هم جز مؤمنانت قرار بده. خدایا به حق پیغمبر و آل پیغمبر قسمت میدهیم در دنیا و آخرت دست ما از دامن محمد و آل محمد کم و کوتاه مفرما. قلب ما ظرف معارف قرآن و انوار ولایت قرار بده. پدر و مادرمونو ببخش و بیامرز. گذشتگان جمع این هیئت، روح دکتر عزیزمون حسن آقا قائمی، آقا رضا معماریان، سید مداحمون که فامیلیشون آقای محمدی، میر محمدی، غریق رحمتت بفرما. خدایا اول و آخر همه دعاهای ما تعجیل در فرج امام زمان است. خدایا فرج امام زمان ما برسان، جهت تعجیل در فرج، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات اجماعا صلوات.